بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 192، یک شنبه 9 آبان 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث نفس اماره پس از اینکه مباحث اصلیش رو گفتیم، هم کلیات و هم شعب رو مطرح کردیم و عمده مباحثی که باید میگفتیم در باب نفس اماره رو پایان بردیم، عرض کردیم خوبه که ابعاد تمدنی و اجتماعی بحث‌های نفس اماره و فطرت رو هم بررسی کنیم. بر اساس اون آمدیم برخی از مطالب رو گفتیم تا رسیدیم به اینجا که ابعاد فرهنگ رو میشه در چه حوزه‌هایی یافت. گفتیم باورها، اعتقادات، امور ابرازی فرهنگ، آداب و رسوم معنای عام، امور جعلی و اعتباری و کنش‌های اجتماعی. حالا دیگه مواردی بود که گفتیم که این ابعاد رو داره. بر حسب این ابعاد در مورد باورها و اعتقادات توضیح دادیم چگونه به اصطلاح بحث نفس اماره مطرح میشه. توضیح دادم دیگه، برنامه یا فطرت. امور ابرازی فرهنگ رو هم توضیح دادم. آداب و رسوم رو هم در جلسات قبل ما همین جلسه قبل به پایان بردیم. الان میرسیم به امور جعلی و اعتباری. امور جعلی و اعتباری، عنوان میدم جعلی اعتباری ولی خودش یه تحلیلی داره. آیا واقعا جعل و اعتبار به معنایی که آقایون میگن درسته یا نه، در جای خودش من معتقد نیستم جعلی. اینها امر نفس الامری ان، امور جعلی به معنای جعلی نیستن. توضیح داره برای خودش در جای خودش. علامه طباطبایی مثل ملکیت، مثل اینها رو همه رو عنوان جعل میده و کلن تمام اعتبارات رو جعل میده و اعتباری میگیره. ولی در جای خودش من یادم تو بحث خارج نهای توضیح دادم چگونه حتی ملکیت یک حقیقت نفس الامری داره و چگونه این اعتبار ملکیت از دل دسته ای از احکام عقل به دست میاد. توضیح دادم اینا رو، ملکیت و ریاست اینا رو من یادم توضیح دادم. حالا دیگه بحث جعلی و اعتباری اگر ما میدیم، همون اون فضای عمومی که وجود داره تو بحثا که اینها جعل هاییست توی جامعه. ما انواع بازی هایی که داریم، حالا من میخوام چند مورد رو بشمارم به عنوان امور جعلی و اعتباری. اینها رو ما قرار میدیم یک نوع بازی. مثلا بازی فوتبال یه قواعدی داره، این رو ما گذاشتیم، این قواعد رو ما گذاشتیم، این ورزش رو ما پدید آوردیم که در سطح جامعه در فضای فرهنگی خیلی از امور هست که به همین قرارداد ما، قرارداد که میگم با همین توضیح که عرض کردم، به دلایلی نیاز داریم که این گونه جعل کنیم، این گونه قرار بدیم. بازی ها از اون هاست، نمادها از این دستند. ما بعضی از چیزها رو داریم نماده، الان نمادهای محرم خیلی داریم الان دیگه. نمادهای محرم ما رو نگاه کنید، نمادهای ویژه‌ای است برای خودش. تو روز عاشورا، غیر روز عاشورا ما داریم، بر ما واضحه نمادهایی که به کار می‌بریم. زبان از اون امور جعلی، ساختارهای اجتماعی از اونهاست، نظامهایی که پدید میاره، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام تربیتی، نظام امنیتی، همه اینها جزء امور جعلی هن. طبقات و تقسیمات اجتماعی که پدید میاد ما هستیم به دلایلی پدید میاره، نقش ها و موقعیت هایی که در جامعه مطرح، اینا همه جزء بحث‌های امور جعلی و قراردادی. جعلی قراردادی باز توضیح دادم، نه معنی که هیچو واقعیت نداره. خود علامه هم که میگه امور جعلی اثر واقعی داره، یعنی امور جعلی است ولی اثر واقعی. من علم این نه فقط اثر واقعی داره، خودش بنیاد واقعی هم داره، لازم نیست فقط اثر باشه. حالا در جای خودش باید بحث کرد. نقش‌ها و موقعیت‌های اجتماعی انواع نقش‌های اجتماعی داریم توی جامعه می‌بینید، هر کدوم یه مسئولیتی دارند. اینها چه نقش، اینها قراردادهایی است که گاهی یه جامعه بسیط نقش‌هاش اندکه، بعضی ما جامعه خیلی گسترده و پیچیده میشه، نقش‌ها و موقعیت‌هاش بسیار میشه. انواع نهادهاست که باید همه حامی هم دیگر بشن تا یک جامعه بشه. حالا اینا رو ما تعبیر می‌کنیم به عنوان امور جعلی. من از امور جعلی که دو مورد رو می‌خوام به عنوان بحث نفس اما نمونه بگم، چون ما مفصل اگه بخوام بگیم همون سبکی بود گفتیم خیلی باید ایستا. برای همین یکی دو نمونه رو انتخاب کرده. یکی بحث ورزش. بذارید من تو بحث ورزش توضیح بدم مسئله رو. مثلا یه فوتبالی که قرار میدیم یا ورزش باستانی که قرار میدیم، اینا ورزش‌هایی است که قرار میدیم و در جامعه پذیرفته میشه، تلقی و قبول میشه و روند پیدا میکنه تو جامعه. اینها رو ما به عنوان امور قراردادی جا افتاده که در فرهنگ قرار میگیره موقعی است که به اصطلاح جا افتاده است. یعنی صرف اینکه یه نفر حالا یه قراردادی بذاره، بازی خلق کنه که هیچ کس همراهی نکنه، نه، جامعه پذیرفته باش زندگی میکنه، باش نفس میکشه، باش کار انجام میده، باش به اصطلاح نشاط پیدا میکنه، باش هر کاری که باید انجام بده انجام میده. اینو ما تعبیر میکنیم به عنوان به اصطلاح ورزش موجود در فرهنگ، یک امور جدی است. ببینید اتفاقا ما الان دو نمونه واضح داریم روی جلوی صحنه هست برای ما. الان فوتبال جزء منضبط‌ترین ورزش ها شده با قواعد خاص خودش، بلکه اصلا یک علم تبدیل شده برای خودش، برای خودش بحثایی داره الان واضح. الان فوتبال، در فوتبال که این سبکی که هست، خب یه ورزشی است باید انجام بشه. چه چیزهای اشتباه شده مهمه، چه چیزهایی تو روندش هست، هر کی نگاه میکنه میفهمه توش زمین. بذار من چند نمونه بگم تو فوتبال. ببینید تو فوتبال اگر دیدی یه نفر داره گل میزنه و به اصطلاح آمده شروع کرده به مثلا عبور کردن از خط دفاع، خط دفاع بهش نمیرسه، معمولا مربی چی میگه، خود این دفاع چی میگه؟ اگه میبینه تبدیل به گل میشه، بزنم پاشو بندازمش و یه خطا باشه و یه خطا بگیرن کافیه، اشکال داره یه نداره؟ معمولا تو چیز نگاه کنه تشویقم میکنه، هم مربی تشویق میکنم. این یه جای کار هست که تبدیل میشه به تشویق مربی. چیه که ورزش مگه خب قرار شد یه ورزشی باشه دیگه، حالا بشه ورزش حرفه‌ای، چه اشکالی داره؟ ولی چی میشه که به اینجا میکشه؟ به تعبیر روح حاکم رو، من نمیگم مورد رو بگید، من میتونم مورد بگم، موردهایی هست که اتفاقا میبینی جرأت داد به پاشم نمیزن، ولی مورد رو که بگید میشه این رو گفت. ولی غیر مورد، روح حاکم یه جوریه در این ورزش که حداقل الان الغا شده است تو جامعه ما، از دل او جوونه به اصطلاح خوب در نمیاد. جوون مثلا بخواد بگه از دل این، در دل این ورزش اخلاق یاد بگیره، به اصطلاح کرامت یاد بگیره، در نمیاد. نفس این ورزشی که وجود داره، شما تو ورزش باستانی، همین ورزش باستانی ما هم داشتیم، ورزش باستانی انقدر اشباعات داره که میشه ورزش پهلوانی. چرا اینجوریه؟ چه چیزی باعث میشه که یک ورزش میشه ورزش باستانی و ورزش پهلوانی؟ یکی ورزش پهلوانی نیست، پهلوانی با اون مفهومی که ما تو فضای خودمون میفهمیم که قراره به اصطلاح جوان مرد باشه، جوان مردی توش اشباع میشه. حتما دیدید تو ورزش باستانی مثلا یک دسته آداب دارن، مثلا سید و غیر سید که میرن داخل گود یه سبکیه، در مورد جوان و پیر که میره داخل گود یه سبکیه، استاد و شاگرد میره اونجا یه سبکیه، اون پهلوانی که یک نفر رو به زمین میزنه چه چیزهایی رو به عنوان رسم و رویه توی این قرار میدن، توی این ورزش چیکار میکنه مشخص. الان قواعدش همچنان هم هست، گرچه الان زیاد زنده نیست به معنایی که فراگیر باشه، جذابیت هایی که الان فوتبال داره شاید بیشتر هم باشه. ولی ببینید تو ورزش باستانی چی میگذره که ما میبینید اشباعات معانی فطرت، کرامت، عزت، جوانمردی، اینا توش چرا اینقدر زیاد شده؟ ولی توی این ورزش به اصطلاح چیز رقابت غلیظه، به شدت غلیظه. رقابت نه به معنای رقابت جوانمردانه توی اون جنگ ورزش پهلوانی هم هست، رقابتی که توش نفسانیت میاد. ما دو نوع رقابت بازه اینا دیگه نباید سر را اندازه، رقابتی که نفسانیت میاره، رقابتی که بعد از انداختن رو زمین خضوع میاره، میندازه زمین طرف رو بهش غلبه میکنه ولی خضوع میاره. خیلی فرق است بین این دو. شادی های بعد از گل زدن ها و گاهی چهره های خاصی که گهگاهی طعنه به طرف رقیب بزنند و اینا رو نگاه کنید توی فوتبال. من یکی از این بزرگان اسم نمیبرم، ورزشکاران میخواستم میام خدمت ایشون، کشتی رو میپذیرفت چند تا، ولی فوتبال رو میگفت نمیپذیرم، لازم نیست، اینا برن اول اخلاقشون درست کنن بعد بیان. تعبیر ایشون، من نمیخوام بگم، قسم این نیست که الان بگم هر کسی که تو فوتباله اخلاق مدار نیست، اصلا بحثم این نیست. روح حاکم، ساختار حاکم فوتبال، سبک قواعدی که قرار داده، سبک کار، قواعد فنی هیچ اشکال نداره، قواعد فنی چه مشکل داره، سبکی که درش قرار گرفته، روح حاکمی که قرار میگیره، یک اخلاق ویژه رو، یک نوع نفسانیت و رقابت و انانیت های ویژه رو داره تزریق میکنه، ولی در کنارش اونجا زمین میزنه طرف رو، ولی احساس خضوع میکنه. یک فرق است اینجا، اینو ما تعبیر میکنیم نوع هر فرهنگی میتونه ورزش هایی رو پدید بیاره که با اون ورزش ها ارزش ها، من حتی معتقدم میشه همین فوتبال هم دست تبدیل کرده یه چیز دقیق و درسته بر اساس فطرت، ولی این هست. الان روح حاکم اینه، روح حاکم را اگر نگاه کنید به سمت یک نوع غلظت، غلظت الان زیاد نمیتونم بگم، ولی میتونم بگم یک نوع نفسانیتش هست. داشتم بازی میکردن چند نفر از این آقایون از علما، کل که زده بود، یکی اومده بود دست گرفت اینجوری اینجوری میکرد، یکی از این آقایون اصلا همینجوری گل زد و خب تمام شد، گل زد عادی، دیده بود این اصلا تکون نمیخوره، ولی یکی ماشاءالله اینجا. خب این یک روح حاکمه که داشت. بنده خدا خب جز طلبه های پاک منزه بود، ولی و بدون اینکه بدانه وقتی میره تو بازی همه اون قواعد فوتبال برای خود ایشون هم بوده، دست این شکلی چیز میکرده، یعنی ما گل زدیم چه کرده. حالا کرکری هم میخونن بعضی جاها، من خیلی ندارم، من میخوام اینا یه رواله، من اینا که میگم میخوام اون نکته رو بگم، توش یک نوع نفسانیت، یک نوع رقابت غلیظ میشه، یک نوع انانیت غلیظ، ولی اونجا ورزش باستانی که الحمدلله ما داشتیم و این را تا کنون ادامه پیدا کرده و الان خیلی از آقایان سنتگرایان نگاه کنید، دکتر نصر اینا ورزش باستانی رو توضیح میدن، ببینید ورزش باستانی ما یک دسته خلقیات فطری رو توش قرار داده، کرامت، جوانمردی، جوانمرد، اصلا قدیم خیلی عادی بود، جوان میرفت به حسب نیاز و غریحه جوانیش احتیاج داشت ورزش، ولی از دل او جوانمرد بیرون میومد، خیلی ارزشمند. یعنی شما اصلا یک فرهنگ فرهیخته معناش اینه، فرهنگی که بخواد بر اساس بیاد، باید تمام عواملی که قراردادهایی که قرارنه از دل این قراردادها چی در بیاد، اون معیارهای فطرت در بیاد. قدیم اینجوری بود، وقتی میرفت درسته معمولا هم کسانی میرفتن که خیلی بازوی قوی و خیلی نمیدونم بدن قوی و نیرومند و قد بلند و اینها میرفتن، ولی جالبه از دل همین ورزش باستانی اینها که میرفتن و معمولا اینها در مزان چی بودن؟ در مزان به اصطلاح ادعاست دیگه، کسی که قدرت داره اینا کاری میکرد که اینها جوانمرد در بیان، خیلی فرق داره. حتما هم برخی از این فیلم هایی هم که ساختن در مورد این پهلوانان، زندگی پهلوانان هم دیدید، زندگی پهلوانی توش این خوابیده، یعنی همون ورزش ها تو ورزش اینا رو اشباه کردن. به تعبیر دیگر ما باید توی حالا تمدن نوین اسلامی ورزش معنا میکنم، ورزش جور باشه که با او فطرت بیاد بالا، نه با او نفس اماره بیاد بالا، نه خودبینی و نه نمیدونم اینکه من قوی تر از همه هستم و همه رو میکشم و همه رو از دم تیغ میگذرونم، این نباید در بیاد. دقت میکنید ما بعضی ما متوجه نیستیم بعضی از این حال و ورزش که الان ما به عنوان ورزش نیاز داریم، یعنی همین الان هم به من بگید من میگم آقا نمیشه که اینا رو حذف کنیم، دقیقا نیاز داره، ولی کجا باید رساند؟ بحث تمدن اسلامی که میشه این کجا باید رساند؟ باید ورزش هم باید دست بخوره. حالا من از فوتبال انتخاب کردم چون خیلی جذاب بوده و وجود داشته بود، بعضی از مواقع هست در مورد بوکس و اینا حرفایی داشتم بعضی از آقایون، من نمیگم حتما اون باشه، ولی دقت کنید یه چیزایی رو باید در نظر بگیریم، ما سبکی باید راه بندازیم، هر ورزشی هم راه نندازیم، هر کاری هم راه نندازیم. نمیخوام الان من نباید نظر بدم، بنده در اون مقام نیستم، بنده نباید بگم. اونایی که اهلشن، اونایی که متخصص فرهنگ اسلامی میشن، تو این زمینه ها باید تو این تک تک اینها نظر بدن. دقت میکنید؟ باید کاری کرد و کاری که تبدیلش کرد به فضای. خب بذارید یک بگذرم. من یک نمونه رو که عرض کردم به صورت ورزش، حالا حتی تو زبان هم میشه نشون داد. ما بعضی از زبان ها دارن زبان وقیحه، بعضی از زبان ها زبان ادبه. زبان دقت میکنید، زبان زبان خشنه. من زبان خشن رو به حسب محتوا میگم، به حسب نوع ادا را نمیگم، به حسب محتوا. زبان خشنه، جعلی قراردادی خود ماست، ولی دسته ای از ضرب المثل ها داره، انقدر این ضرب المثل تو ذهن افراد جا افتاده که این ضرب المثل ها داره کارشون میکنه، خشونت با وجود میاره. بعضی از اینها ادب میاره، بعضی از اینها به اصطلاح انس میاره، نفس زبان دقیقا امور جلیه. و اینا چیه؟ همش برمیگرده به اینکه یا حیث نفس اماره توش انداختی. من دیگه نمیخوام اینا رو توضیح بدم، خواستم از این دست موارد زیادی هست که خودتون میتونید رجوع کنید. من حالا بذارید با ساختار که شد یه مقدار مثالی بزنم که واضح بشه. ما تو سنت اسلامی امام جماعت داریم، نیست مگه؟ امام جماعت و نماز جماعت. تو دستورات امام جماعت چی اومده؟ یکیش اومده که بشه جای امام جماعت پایین‌تر باشه، بالاتر نباشه، بالاتر از مأمون نباشه. چرا؟ بالاخره امام جماعت که میخوای، بالاخره باید یه نفر بشه امام. ساختارهایی که میبندن امام جماعت، امام جماعت رو میگن آقا تو وقتی میخوای نماز بخونی یا باید مساوی مأمون باشی یا پایین تر. چرا؟ یکی از اساتید ما میگفت اگر یه بگن یه جای بلند بخونه، گفت خود این جلو که میسته توش در مزان انانیت قرار میگیم، بره اون بالا قرار چی در میاد. فقط اینا رو ما میگیم جعلهایی که باید حساب شده باشه، که ازش دلش نفس در نیاد، از دلش فطرت در بیاد، تواضع در بیاد. واسه هستم چه از میکنم و از این دست مسائل فراوانه توش. حالا بذار از این بگذرم برسم به من، چون گفتیم که این جلسه بود یه دو جلسه قرار بود دیروز که برگزار نشد، دو جلسه میخواستم تمام کنم. حالا امروز من باید به سرعت این تمامش کنیم یا باید جلسه بعدی باشه یا نباشه دیگه، باز بتا تمامش کنیم. بذارید من بحث‌های نظام اقتصادی رو باز اشاره بکنم به عنوان یک نظام. من نظام‌ها رو یک نمونه رو خواستم بگم. نظام‌هایی که ما داریم، نظام‌هایی که تو فرهنگ‌ها پذیرفته میشه، یا میتونه نماینده نفس باشه، میتونه نماینده فطرت باشه، میتونه بینابین باشه. قبلا توضیح دادم آمیخته از نفس و فطرت باشه و بعد عرض کردم حتی نفسم میشه اون عقلانیت فی الجمله ای که برای انسجام اجتماعی میخواد رو هیچ وقت نباید حذف کنه. تو حتی اونجا که نفس نفسانیت محضمت تو میشه، این دقت کنید وجود داره. مثلا اجتماعی در میاد نمیتونیم نفسانیت محض اجازه بدیم. نفسانیت محض اجازه دادی محو میکنه هم برای موقعی که بتونه یه نه قابل جمع باشه تو نفسانیت. بعضیا به تربیت برخی از این نظام ها خود تربیت میکنه. من الان اون چیزی که اینجا الان دارم میخوام بگم، میخوام بعضی از اندیشه هایی که تو سنت اسلامی به عنوان نظام اقتصادی و معانی اشباه شده در نظام اقتصادی رو من بیشتر مد نظر دارم. معانی اشباه عقل کردم کل فرهنگ برمیاد به معنی عمومی. اقتصاد یک نظام اقتصادی تبدیل میشه به یک کنش اجتماعی. کنش اجتماعی چه معنی توش خوابیده؟ این بر اساس چیه؟ یک قراردادی است که در فضای به اصطلاح یک نظام می‌بندن میشه یک نظام اقتصادی ویژه. نظام مثلا سوسیالیسم داشتیم، یک نظام بود، نظام لیبرال دموکراسی غربی و اون کاپیتالیسمی که هست مثلا یک نظام. نظام اسلامی اینجوری دارم نگاه می‌کنم به عنوان قرارداد که میگیم ببین من انواع نظام‌ها داریم، تو هر نظامی معنی اشباه شده در اون کار و کنش اجتماعی در اون نظام اقتصادی انجام می‌شه. کنش تو دل اون کنش معنی وجود، قبلا توضیح دادم بحث معنی رو، معنی هویت فرهنگ. اصلا فرهنگ همون معنی عمومیه، دقت میکنید توش اشباه شده و تو همه جا هست. حالا در مورد نظام اقتصادی یک توضیح بدم به عنوان بحث نظام هام، یک مثالی بزنم و تمامش کنم. تو نظام اقتصادی اسلامی ما میگیم مثلا اقتصاد اسلامی اقتصاد عدالت محور. اینو که عرض میکنم الان تو جامعه اسلامی ما اینجوری الان وجود نداره به شکل کامل، الان نداره. اصلا ما هنوز نظام اقتصادی خودمون رو پدید نیاوردیم، اونا باید در جا خودش. ولی من به عنوان اون چیزی که الگو هست دارم عرض می‌کنم، اون چیزی که تو سنت اسلامی می‌فهمیم، اون چیزی که در بیان معصومین و در رفتار معصومین می‌بینیم و دارم عرض می‌کنم. نظام اقتصادی اسلامی یک نظام عدالت محور. عدالت محور یعنی معنی عدالت توش موج می‌زنه. اصلش اصلا ذاتیشه، من الان وقتش نیست تعبیری که در مورد اون انبیاس که لیقوم الناس بالقسط متاسفانه از نظر فقهی بد معنا شده بعضی از اینها و بعضی از سروران هم که خیلی زحمت میکشن از نظر اقتصادی، از نظر فقهی میخوان بحثای عدالت رو مطرح کنن، به یک شکل ویژه مطرح میکنن، حد اکثر به صورت یک معین و مبین در آوردن، به عنوان ذاتی نمیگیرن. حالا در جای خودش الان نمیخوام اسم کتابو ببرم، با اینکه خیلی زحمت کرده، یعنی ایشون پیشرفت کرده، چون بعضی ها آدم تا بهشون میگید میگن که آقا اسلام دستورات داره، این دستورات میگید عدالت خوب بسیار، ولی اگه غیری میخواد یه چیز اضافه کنید نداریم، چنین چیزی نداریم. بس این بزرگوار اومده یک مقدار ترقی کرده که بابا قاعده عدالت رو باید ببینید تک تک این احکام پیاده کنیم، به معنای اینکه معین باشه و مبین باشه، نه به عنوان اینکه ذاتیشه. بعضی از آیو این کارو کردن، اینم زحمتی کشیده، بالاخره باید بحث فقهی پیش بره، ولی واقعیتش اگه جلوتر بریم ذاتی اقتصاد اسلامی است. اونم خوش تبیین خیلی واضحی داره، والا اصلا احتیاج نیست شکل فرعی و فردی در آورد بیارید، به شکل فرعی و فردی تک تک اینها یه ضوابطی داره. آقا هر کس مالک ملک خیشه، قاعده ید جاریه، نمیدونم اینا همه باید باشه، اون به شکل فردیش، به شکل حتی اجتماعیش هم میشه توضیح داد، ولی در ساحت حاکمیتی میاد اصلا حاکمیت در فضای اقتصادی بناش عدالته، نه یعنی قراره که یک چیزی که آرام به تعبیر دیگر داره روند خودش هر کس طی میکنه، ولی حاکمیت چه باید بکنه؟ حاکمیت اسلامی چی کار بود؟ این بحث مسائلی که از امام میکرد که به اصطلاح هر کدوم از این قواعد فقهی بر جای خودش هست، ولی مسائل حکومت عنوان میدادیم، در اونجا باید یه بحث جدی کرد که اساسا روی کرده فقه حاکمیتی رو دارم عرض میکنم، فقه تفریعی فردی رو الان مطرح نمیکنم، فقه حاکمیتی اجتماعی اسلام اصلا فقه عدالت محوره، اصلا پایش عدالت. حضرت استاد جوادی حفظه الله میفرمود که ما با نهج البلاغه، یه بار این رو میفهمم، با نهج البلاغه امیرالمومنین انقلاب کردیم، میخوام با عربت الوسخای یزدی پیش ببریم، نمیشه، یعنی با نهج البلاغه علی باید پیش بود. من فکر میکنم کار امیرالمومنین هر کس ببینه و دستورات امیرالمومنین و توصیه به مالک اشترش هر کی ببینه و رفتار امیرالمومنین هر کی ببینه میتونه بفهمه عدالت، اینکه امیر از دو سال بفهمه. یعنی ما با نهج البلاغه علی انقلاب کردیم با همون اندیشه‌ای که انقلابی توش بود، و بعد امیرالمومنین هم اول که اومد گفت خدا از علما چه اقراری گرفته که بر کذه، تعبیری که امیرالمومنین داره، بر این که بخواد ظالم اینجور پرخوری کنه و از به اصطلاح اینجور بکنه و بعد مظلوم در زحمت باشه، از علما خدا اقرار گرفته که چی؟ در برابر این بایستن. یعنی من اگر میام سر صحنه با این صحنه، اصلا رفتار امیرالمومنین به نظرم خودش گواه، بیان امیرالمومنین هم هست، شما برید توی همین چیز نگاه کنید، تو نامه مالک اشتر هم نگاه کنید، این بحث رو پیدا میکنه. من هر دمیده ذاتیه، الان فرصت نیست اینا رو توضیح بدین، اینا باید تو بحثای فقه حاکمیتی به شکل جدی مطرح بشه، نه به عنوان معین، نه به عنوان بنیاد، اصلا به تعبیر دیگر دغدغه اصلی حاکمیت در فضای اقتصاد چیه؟ دغدغه اصلیش ما تو این انقلاب هم حضرت امام اومد از اول صحبت محرومین و نمیدونم زاغ نشین ها اینا که مطرح شد دلیلش همین بوده. یعنی حاکمیت بحث دفاع داره، دفاع از مظلوم داره، دفاع از محروم داره، دقیقا از تو خودش خوابیده، هم مبارزه با ظالم خوابیده، مبارزه با فقر هم توش خوابیده. حالا این رو من تعبیر میکنم به عنوان عدالت محوری، الان دیگه وقتش نیست که اینا رو توضیح بدم، بعضی از بحثای فقهیش رو که در جای خودش باید بحث کرد. این باعث میشه یک چیز تو اینجا هست، عدالت ریشه داره در چی؟ در فطرت. بحثای فطرت رو نگاه کنید، جنود عقل و جهل رو نگاه کنید، بحث 75 سپاه عقل و جهل رو نگاه کنید، عدالت یک چیزیست در دل، به تعبیر دیگر عدالت یک نوع حامی مظلوم محروم بودن، عدالت به معنای یک نوع رسیدگی به مثلا محرومین، این تو چیز اسلامی هست. ولی برید تو نظام اقتصادی غرب، من حتی میتونم نشون بدم برخی از کشورها عدالت رو آوردن در سر صحنه اجرا میکنن. ولی چجوری؟ حتی من اون منطقشو قبلا گفتم، منطق پشت صحنه هر عملی رو ما دنبال کنش اجتماعی، اون معنی که توش هست دنبالش هست. ببینید اصل روح حاکمیت اندیشه غربی و تمدن غربی یک نوع آزادی اقتصادی داره و فی حد ذات توش عدالت محور نیست. من میدونم الان بحثای جدید کشیده شد تا به عدالت، الان میدونم تا به جان کشیده شد، ولی الان عرض میکنم چطور. اصلش دقت کنید تو اونجا اصلا چیزی به این شکل وجود نداره. اصلش روح کار آزادی است، هر کس هر جور هر جا میرسید. یعنی خود نظام مدافع حامی نمیشه، بلکه یک نوع آزادی که من اگر عنوان بخوام بدم تعبیر میکنم یک نوع اقتصاد خوشباشی و بیدردی است. اصل اندیشه دارم خوشباشی و بیدردی. بیدردی واضحه دیگه، درد که میگیم در برای اون دردمندی است که برای عدالت است. یک نوع بیدردی است. این خاصیت های نفس اماره است. قبلا توضیح دادم خوشباشی و بیدردی رو، قبلا توضیح دادم خوشباشی و بیدردی یک حالت نفس اماره است. اصل روح چیز حاکمه بر اندیشه غربی به تمدن غربی اینه. ولی در عمل آهسته آهسته دیدن اگر اینجوری بکنن نظام میپاشه. چیکار کردن؟ آهسته آهسته یک دسته رویکردهای عدالت محور رو آوردن در کار، اما نه به عنوان ذات. دقت کنید چه عرض میکنم. حتی حضور سنگینی که بعضی از کشورها، من اسم خبر دارم بعضی از کشورها عدالت در اونجا خیلی سنگین داره اجرا میشه، بلا به حسب مالیات‌های سنگینی که میگن، سبکی که اعمال میکنند اینا هست، ولی اگه بهشون بپرسید روح کار و معنی کار نهفته در او معنی عدالت محوری نیست. یعنی به خاطر اینکه عدالت ارزش است نیست، بازم اونجا به خاطر اینکه ما باید جامعه رو حفظ کنیم. یه اون عقلانیتی که به تعبیر دیگر تا هر جایی که میتونیم باز باید به اقتصاد آزاد اجازه بدیم، ولی هر جایی که دیگر نمیشود باید به سمت عدالت رفت. باز است اونجا. یعنی به تعبیر فقهی ما اصل اولی همان اقتصاد آزاده، نه عدالت. بنده میدونم الان اندیشه‌هایی در بحث عدالت مثل جانسل دیگران الان دارن پدید میارن، وجود داره هر دینه، ولی اصلش رو دقت کن چی عرض میکنم. این پایه است. این برمیگرده یک ریشش برمی نفسه، ولی اون طرفش برمیگرده به فضای به اصطلاح فطرت. این یک بعدشه که معمولا فطرت اگر بخواد بیاد توی فضای حاکمیتی نظام اقتصادی تبدیل میشه به یک نظام مثلا آزاد محور یا نظام چه. ولی باز باید بحث کرد مثل مارکسیسم اینها چجوری، آیا عدالت محوریشون چجوری، اینا من قصد ورود در اون بحثا ندارم. همینقدر که مثالی بزنم برای من کافیه. و نظام‌های اقتصادی که شکل گرفته الان تو غرب وجود داره، یعنی ما الان نظام اقتصادی که مثلا اوجش میشه آمریکا، اوجش میشه نمیدونم انگلیس، فرانسه، ما داریم الان جلوی صحنه هستن که جلوی صحنه نباشه. و سبکی که مردم در اونجا حاضرن چجوریه در اقتصاد میشه توضیح داد، که من به نظرم جامعه شناسان هم اونجا میتونن و ورود کردن که اصلا توضیح بدن این سبک اقتصادی چه لوازم اجتماعی و جامعه شناختی داره. خب این یکی که عرض کردم که علش تبیه کردم به اقتصاد عدالت محور یا عدالت ذاتیش هست، که محتوای اصلیش رفع فقر و دستگیری از محرومه، دستگیری از محروم. من نمیگم عدالت مساوی است، ولی توش اینها اشباه شده است. خود عدالت هم ذاتیشه، یعنی فطرت حکم بر عدالت میکنه که من خودش در جای خودش بحث میشه. این یکی. باز یک چیز دیگری که در اقتصاد اسلامی مطرحه، یعنی اقتصادی که به عنوان ایدال ما چون الان نداریم، ما یه دوره اینا رو تمرین کردیم، همینایی که الان عرض میکنم تمرین شده در جایش، بعضیش انجام شده، حداقل تو بخشایی که یک جامعه اسلامی کوچکی پدید آمده و خوش اجرا شده. امیرالمومنین مثلا در یک دوره اجرا کرد و بعد گفت الحمدلله در دوره من الان کسی نیست که به نان نیاز داشته باشه. این تعبیری که امیرالمومنین میکنه، یعنی احساس میکنه، احساس راحتی میکنه امیرالمومنین که تونسته سطح جامعه رو به اینجا بکشونه. باز هستم این تمرین شده است نگه، ولی این که بخوام بگم الان جامعه اسلامی ما مثلا اینا رو پیاده میکنه، نه، جامعه اسلامی ما خیلی درگیر اندیشه های متعددی است که الان داره تزریق میشه. بسیاری از این اندیشه ها رو دارن الان جامعه به اصطلاح علمی ما داره تحمیل میکنه بر جامعه، بسیاری از اینها رو. و بسیاری از اینا ساختارهایی رو که از غرب گرفتیم داره تحمل می‌کنه، بسیاری از اندیشه‌هایی که از غرب گرفتیم داره تحمل می‌کنه. جامعه علمی ما لزوما به معنای جامعه‌ای که بخواد فرهیختگانی باشه که بر اساس اندیشه اسلامی مثلا اینجوری الان نیست، به وجود داره. خودشون میگن هنوز اقتصاد اسلامی، شما معلوم نیست چیه، اینجوری در میکنن بعضیشون. بعضیا میدونن الان اقتصاد اسلامی الحمدلله شکل گرفته، از اندیشه هاش در حداقل من انقدر اطلاع دارم 5 6 حوزه جا افتاده هست، یعنی اندیشه های وجود پدید آمده. ولی عملا الان نگاه کنید، این بانکی که داریم، این دستگاه های اقتصادی که داریم، این فضاهای اقتصادی که پدید آمده، اون نظریه پردازانی که دارن این جامعه اسلامی رو به لحاظ اقتصادی میگردونن، اینا رو نگاه کنید، ما الان چندان بخوام بگم ناب هست، ناب نیست. بسیاری از اینا و بسیاری از مردم هنوز تعلیمات لازم رو نیافتن و اون روح کار اسلامی رو دریافت نکردن و اون هم خودش مؤثره. خب این یک. دومی که الان میگم، تو دیدگاه چیز خدمت رسانی و سود رسانی، یکی از چیزهای جدیه، یعنی در نظام اقتصادی، نظام اقتصادی اسلامی خدمت. و حالا من قبلا هم اشاره کردم، الان اکثری رو بهشون بگید حداقل اینو یاد گرفته، میگن بعضیا بگن آقا چرا این شغل انتخاب کردی، میگه بر حسب وظیفه، برای اینکه خدمت به مردم کنه، این لفظش رو میگه بنده. ولی اینو دقت کنید، این اندیشه خدمت یه محتوای خاص داره، یعنی گویا انانیت و منیت داره حذف میشه و به اصطلاح دیگری مقدم میشه. اینو دقت کنید، این اندیشه رو در برابر یه اندیشه‌ای که تو غربیا خیلی اصلا مثلا ضرب المثل در اومده، من ضرب المثل دیگه یادم نیست، تبعش اینه، این مشکل توه، مشکل من نیست، که این مشکل توه، مشکل من نیست، که الان هم گهگاهی میبینم تو زبان‌های جامعه اسلامی مثلا بعضی از جوان‌ها، بعضی از افراد، این مشکل توه، این مشکل من نیست. نه، مشکل همه است. اصلا ننگ جامعه اسلامی است که مثلا فقر وجود داره، ننگ جامعه اسلامی است که یک نقصی وجود داره، ننگ، یعنی همه باید. و اندیشه خدمت که خدمت رسانی، خب میدونید این ادبیات از نعمت ها هست، تعبیر میکرد اینها ولی نعمت ما هستند، و بعد تعبیر میکرد به اصطلاح اینها به اصطلاح بندگان خدایان، خدمت بندگان خدا، این تعبیری که هست. یا تو روایات ما الخلق و عیال الله، الخلق و عیال الله، و برترین مردم کسی است که نفع بیشتری به مردم برسان. نگاه کنید تو روایات، این یک فضای خاصی ده. در برابرش عرض کردم بیدردی و چیز که تعبیر میکنم به من چه، من چگارم، من خودم باید گلیم خودم باید از آب در بیارم، اینا رو من میگم چون اصطلاحاتی است که تو زبان فارسی هم افتاده، میخوام همون فضاها رو شما دقت کنید چی جوریه. خب اینم باز فضای فطرت در برابر نفس، که مشخص نفس این شکلی عمل میکنه و نفس خود رو میبینه، فطرت دیگران رو. یک چیز دیگری هم که باز هست، من تلاش میکنم این رو اگه بشه، گرچه دو سه دقیقه بیشتر نمونده، یک چیز دیگری هم که باز تو نظام اقتصادی اسلام هست، رأفت و رحمت، خدمت رسانی یک چیز، گرچه میتونه رأفت پایه و غیره، ولی خودش رأفت و رحمت، فضای انفاق رو تو فضای دینی برای ما جوری بستن که با رأفت و رحمت گره میخورن. بعضیا میگن انفاق، من انفاق رو شخصی میگیرید بگیرید، انفاق اجتماعی هم داریم، ما این به شکل حاکمیتی باید انجام بدیم و انجام شده، حتی جمهوری اسلامی بعضی جا انجام داده، دقت کنید چی جز میکنم، یعنی باید رسیدگی بشه، باید یک دست از، و این تبدیل میشه به چی؟ ادبیاتی به اسم رأفت و رحمت و به اصطلاح ادبیات انفاق. ما باید به فکر دیگران باشیم، بندگان خدا رو کمک کنیم، به معنای اینکه دل بسوزونیم. تو نظام اقتصادی، بعضی از نظام، من اصلا نظام اقتصادی غرب نمیفهمم که توش مسئله به اسم رأفت معنا داشته، ولی یه چیزو میتونم بگم، مثلا حد اکثرش اینه، این آقا که خیلی سرمایه دار شد به خاطر اینکه مثلا در چند تا نهاد اجتماعی میره سرمایه گذاری میکنه، یه مقدار مالیاتش کم میکنن، اینه میذارن. ولی چیزی که میگم یه عقلانیت فی الجمله که وجود داره، همین جا وجود، ولی چیزی به عنوان نهاد به اصطلاح، اصلا اقتصاد رو حتما خوندید، اقتصاد خرد و کلان رو نگاهی بکنه، اصلا جوری گاهی بسته میشه این اقتصاد خرد که اساس سوده، اساس به اصطلاح تکثر بیشتر در آوردنه، اصلا. و اصلا با این تحلیل من بعضی میگن آقا اصلا از نظر اقتصادی هیچ تحلیل دیگری نمیشه کرد. حالا در جای خودش من که معتقدم چون این آموزه ای رو شما بگید بار اندیشه یه خاص خودش رو داره، این اقتصاد خرد رو با این شکل بگید ولو به شکل علمی هم باشه باید آسیبهاش رو شناخت. این آسیب داره یه جوان، اون عالم ما که میخونه اون عالم میگه همه چیز اینه، اصلا اینا چیه؟ هر کسی باید دنبال سود خودش باشه. گرچه او میگه من دارم توصیف میکنم توصیه نمی کنم، ولی توش توصیه ها در آمده و خیلی کارها تبدیل شد تو جامعه ما هم اومده اینجور شد، اونجا هم همینجوره. اصلا تو غرب من نمی فهمم مثلا بخواد بگه اساسش بر دلسوزی و رعفته، نمی فهمم. چون کلیسا هویت اجتماعی نداره، هویت به اصطلاح حاکمیتی نداره، هویت حاکمیتی نداره که بخواد مثلا توصیه کنه. دقت میکنید؟ توصیه حاکمیتی نیست و تو فضا حاکمیتی اصلا نمیره. فقط بعضی موقع با یه دلایل دیگه‌ای به سمت برخی از محرومین میرن، به سبکی عمل میکنن و الا توش اصلا این معنا نداره و به شکل اجتماعی هم ترویج نمیشه اصلش. دقت میکنید؟ حالا تا اینجا باشه بعدن بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سعی میکنم هفته بعد دیگه تمام کنم، یعنی یک جلسه رو تمام کنیم ما بعد بحث بعدی برسیم. یه چیز رو بهتون بگم، همین با همین صورت مسئله ای که هست، همین آموزهای دینی خیلی از چیزها رو برای ما
حاکم نیست. اقتصاد حاکم نیست
اقتصاد حاکم نیست،
مردم خودشون بله
خب بله یکی چیز چیز هست اتماعا یکی از چیزهایی که من داره دقت کنید آجان، ولی حکومت هم بگی یک چیز رو بهتون بگم، توی جمهوری اسلامی این جمهوری با همه این آموزهایی که داره با همه این دولت هایی که من خیلی هاشون نردم درسته، یک چیزی انجام شده شاید باور نکنه، محرومیت زدایی از از بس استان ها خیلی زیاد شد. خواهید من بهتون نشون بدم اقتصادی و اقتصاد شد شما بودم الان نظام اقتصادی حاکم رو میگید حرفی ندارم من که معتقدم که عرض کردم دیگه مشکل ما الان اینه که ببینید خب همین الان عرض بکنم. پس ببینید ما چند تا جهت رو دقت کنیم، یکیشون مسئله ای که مردم بعضی جا هست اینجوری نیست، الان این اطعام دهی هایی که توی محرم میشه رو نگاه کنید چیز خیلی عجیب هست.
اینا درست من تو هم قرب میشم هست چیز قضا داره میدن، چرا تو امریکا هم جوریه؟
اینجوری نیست، اونی که هست چیز دیگه
قضا دارم
بله میدونم چی جوریه، اون به عنوان چیز اجتماعی میشه اسمش رو اسمش چیه؟ با اون خیلی به صورت تحقیرآمیزه اینجوری نیست.
نه قرض این که اون عقلانیت
نه عقلانیت که عرض کردم من که گفتم بعد به من بگید ما باید پدید بیاریم، من الان گفتم برای اینکه پدید بیاریم مثلا حرفم این بود، الان میام خیلی مالوده این که معتقدم گفتم بهتون.
ما دیشب جلسه بودیم تنظیمان مبارزه با فقر هست که
من دارم.